بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، صفحه 450.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم یمکن ان یقال ان مقتضى تعلیل نفی البعث فی روایت خالد المتقدمه و ان المشتری ان شاء اخذ و ان شاء ترک ثبوت البعث فی البیع السابق بمجرد لزومه علل اصیل و هازا محققون فی ما نحن فیه. قبل از این که وارد بحث امروزمون بشیم، من میخوام یه یاداوری از بحث‌های گذشته بکنم که اون یاداوری در بحث امروز ما مطلب اولمون ضروری است، یعنی لازمه که در ذهن مبارکتون باشه و اون رو به خاطر داشته باشید تا بحث امروز رو و مطلب اولمون انشالله جا بیفته براتون. و اون بحث اینه، خاطر مبارکتون باشه، صفحه 415، یعنی مباحثی که عرض کنم محضرتون شاید بیش از یک ماه گذشته محل بحث قرار گرفت، اونجا یه بحثی رو دوستان ما مطرح کردیم و اون بحث این بود که اصیل وقتی معامله رو با فضولی انجام داد، حق فسخ معامله را قبل از رد یا اجازه مالک ندارد. توی بیعهای فضولی معمولی اگر من کتاب زید رو به آقای مشتری اصیل فروختم و مشتری اصیل قبول کرد که کتاب را به بیع فضولی از من بخرد، معامله را انجام داد، قبل تو رو گفت، اگر قبول کرد باید مشتری منتظر بماند تا ببینیم مالک اجازه میده این بیع رو یا اجازه نمیده، و قبل از اینکه مالک رد بکنه یا اجازه بده او حق تصرف و حق فسخ معامله رو نداره، نمیتونه بگه آقا من پشیمون شدم. این مطلب رو ما در وسط صفحه 415 مطرح کردیم، درست شد؟ این تو ذهن مبارکتون باشه، خواستیدم شب مراجعه کنید، از مطالب سابق ما بود. حالا با توجه به این نکته یه کسی اشکال میکنه به جناب شیخ انصاری. ببینید دوستان، ما عرض کردیم مرحوم تستری فرموده بود روایات خاصه، اون 5 روایت ظاهر است در این که بیع فضولی در ما نحن فی چیه؟ باطله. گویا این بیع باطله به جهت وجود این روایات. بعد مرحوم شیخ چی جواب داد؟ گفت این روایات نمیخواد بگه بیع کلن باطله، قابل تصحیح نیست ولو اجازه بعدی خود آقای بایع فضولی بعد از مالک شدنش بیاد. پس چی میخواد بگه این روایات؟ این روایات میخواد بگه تا قبل از این که بایع فضولی مال رو از مالک بخره و اجازه بده، شما بیع رو تمام شده نبینید، تمام شده ندانید، کار رو کامل قرار ندید که بخواید تصرف کنید، رد و بدل کنید و تمامش کنید همه چیز رو. نمیخواست بگه بیع کلن باطله. و لذا اگر آقای بایع فضولی رفت از مالک جنس رو خرید و اجازه هم داد، بیع میتونه صحیح باشه، همون بیع فضولی که سابقا انجام داد. این جوابی بود که شیخ انصاری به جناب تستری در قبال این ایراد هفتم و روایات مطرح کرد. حالا یه کسی اشکال میکنه، میگه آقای شیخ انصاری، ما روایتی داشتیم به نام روایت خالد ابن حجاج. بیارید روایت خالد ابن حجاج رو دوستان، آخر صفحه 447. من این روایت رو ناچارم دوباره بخونم، یه مقداری دوستان بین خوندن این روایت و مطالبی که الان داریم میگیم فاصله شده، چاره ای نداریم جز این که یک بازخوانی گاهی داشته باشیم. روایت خالد ابن حجاج این بود دوستان: قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجی اونی و یقول، یه مشتری میاد پیش من، به من چی میگه؟ میگه اشتر هاز از صوب و اربه حکه کذا و کذا، این لباس رو این صوب رو برا من بخر، من اینقدر به سود میدم. یعنی چی؟ یعنی تو برو بخر بعد به من بفروش با یه سود بالاتری. امام علیه السلام چی فرمودن؟ قال الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، آیا اینطور نیست که این بابا اگر دلش بخواد از تو لباس رو میگیره، اگرم دلش نخواد نمیگیره؟ قلت بلا، گفتم بله همین جوره. یعنی انگار معامله تمام شده نیست. حضرت فرمودن لا بأسه بهی. حالا مستشکل به جناب شیخ انصاری میگه تو روایت خالد ابن حجاج امام اگر نفی بعث کردن گفتن لا بعث، رو چه حساب گفتن لا بعث؟ رو این حساب که مشتری انشاء بگید اخذ و انشاء ترک، یعنی مشتری اختیارش از دستش نرفته. به صرف لزوم بی بر مشتری اصیل که دیگه اختیار اخذ و ترک نداشته باشه، اینجا دیگه باید بگیم چی؟ باید بگیم فیه بعثون، دیگه لا بعثه وجود نداره. این لا بعثه مال وقتی است که مشتری هنوز اختیارش از دست نرفته باشه. حالا من از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، ما سابقا عرض کردیم در بیع فضولی مشتری اختیارش از دست میره یا اختیارش از دست نمیره؟ همین الان عرض کردم وسط صفحه 415 گفتیم مشتری اصیل وقتی قبول کرد معامله فضولی را، دیگه اختیار اخذ و ترک نداره، نمیتونه معامله رو فسخش کنه، او دیگه از طرف او انگار تمام شده است. باید ببینه مالک آیا اجازه میده یا رد میکنه اجازه نمیده. خب وقتی در بیع فضولی مشتری دیگه اختیار نداره، پس معلوم میشه این معامله فیه بعثون و همون حرفی که توستری میزد درسته، نه حرف شما که میفرمایید این بیع فضولی اشکال نداره و جایزه. پس روایات دلالت میکنه بر این که در جایی که مشتری اختیار نداشته باشه، که در بیع فضولی همینطور مشتری اصیل اختیار ندارد، این روایات میگه بیع باطله. جناب شیخ انصاری میگه اگر ما باشیم و روایت خالد ابن حجاج حرف شما درسته، دوتا دستشو بالا میبره میگه ما تسلیمیم، اما آقایون حواستون باشه ما غیر از روایت عرض کنم خالد ابن حجاج، اون روایت قبلیش هم داریم. روایت قبلیش که مال یحیی ابن الحجاج بود، اون روایت تعبیرش چی بود؟ تعبیرش لا تواجبه البی بود، میگفت عرض کنم لا بعث بذلک اشتره ها ولا تواجبه البی. دوستان تواجبه معنای مشارکت داره، یعنی طرفین بی را قطعی ندانند، یعنی نباید شما دوتا با بی معامله یک بی تمام شده کرده باشید. و ایشون می فرماید به قرینه همین لا تواجبهو که نهی کرد از مواجبه بی در این روایت یحیی بن الحجاج، معلوم میشه دوستان در فرضی مشکل داره روایت که اراده لزوم از هر دو طرف شده باشه و بیع فضولی اراده لزوم عرض کنم بیع از هر دو طرف نشده، بلکه هنوز آقای بایع و مالک، بایع نه مالک، اختیار داره، میتونه معامله رو فسخش کنه میتونه معامله رو فسخش نکنه. پس درست ما در روایت خالد ابن الحجاج داریم انشاء اخذ و انشاء ترکه، و چه بسا اگر فقط اون روایت بود فرمایش شما درست بود، اما به قرینه روایت قبلیش که میگه لا تو واجبه، معلوم میشه اراده لزوم از طرفین شده، که اگر لزوم از طرفین محقق بشه اون وقت به مشکل داره، و الا تا لزوم من طرفین محقق نشده عرض کنم این به مشکل دار نیست و به صحیحه. این اشکال و پاسخی که ایشون میده. بعد از این اشکال و پاسخ دوستان، مرحوم شیخ انصاری تقریبا یک صفحه کامل، غیر از یک خط و نیمش، یک صفحه کامل دوستان مطالب قبلیشو تکرار میکنه. مطالب قبلی که ایشون تکرار میکنه چیه؟ همونی که دیروز ما عرض کردیم. ایشون میگه آقای توستری میخواست چی بگه؟ میخواست بگه این روایات دلالت بر بطلان بیع فضولی میکنه، جایی که فضولی بفروشد ثم اشتراه من المالک و اجازه. ما معتقدیم این روایات داله بر بطلان نیست، اینا فقط به فقط میخوان بگن شما قبل از این که آقای بای فضولی مالک بشه و اجازه بده بیع رو تمام شده نبینی، این رو میخواد بگه. همین مطلب رو دوستان ایشون تکرار میکنه، یه نکته هم آخرش میگه، اینا رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، نعم یمکن ان یقال. ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری هی داره موج درست میکنه ها، هی اشکال میکنه هی جواب میده. یعنی تا به حال ما از دیروز تا حالا هی در واقع رفت و برگشت داشتیم، الان هم ادامه همونه. ایشون میفرماد نعم یمکن و ایقال، یعنی ممکنه کسی به دفاع از توستری و در مقابل ما، مثل اون چه در ماقیل گفتیم ما که در دفاع از توستری و در مقابل ما بود، چی بگه؟ بگه ان مقتضى تعلیل نفی البعث فی روایت خالد المتقدمه، مقتضای تعلیل نفی بعث، این که امام فرمودن لا بعث، علتش چی بود؟ علت رو در روایت خالد که گذشت اینطور آوردن، به ان المشتری انشاء اخذ و انشاء ترک. از شما سوال میکنم مقتضای این تعلیل که فرمود مشتری انشاء اخذ و انشاء ترکه چیه؟ مقتضاش اینه، ثبوت البعث. این ثبوتو دوستان خبره ان است. مقتضای تعلیل این است که بعث ثابت است فل بیع السابق به مجرد لزومه علی الاصیل، یعنی به صرف این که اصیل دیگه اختیار خودش رو از دست بده، به طوری که انشاء اخذ و انشاء ترکه دیگه صادق نباشه، این بی چیه؟ بی مشکل داره، بعث ثابته. و هازا یعنی چی؟ یعنی لزوم علل اصیل محققان فی ما نحن فی، در بی فضولی لزوم بر اصیل محققه. از کجا میگه محققه؟ میگه بناهن علا ما تقدم. دوستان ما تقدم یعنی وسط صفحه 415 در والحاصل، گرچه دوستان پاورقی صفحه بعد صفحه 413 و 14 رو آدرس داده، اما اصل کلام ایشون توی این زمینه وسط صفحه 415 است، نه صفحه 413 و 14. الا ای حالن بناهن الا ما تقدم. ما تقدم چیه؟ من انه لیس للاصیل فی عقد الفضولی فسخ المعامله قبل اجازه المالک او رده، یعنی مشتری اصیل وقتی قبول کرد به یه فضولی رو انجام بده، بعدش دیگه نمیتونه بزنه زیرش، باید بریم سراغ مالک ببینیم مالک چی میگه، او اجازه میده یا رد. قبل از اجازه و رد آقای مالک حق فسخ معامله رو اصیل، پس معلوم میشه اصیل انشاء اخذ و انشاء ترکه نیست تو به یه فضولی، وقتی نشد معلوم میشه معامله مشکل داره. این اشکال، لکن میخواد چیکار کنه؟ جواب اشکال رو بده. میگه لکن الظاهر به قرینت النهی عن مواجبت البیع فی الخبر المتقدم، یعنی خبر قبل از خالد که یحیی بن الحجاج باشه، ارادت اللزوم من الطرفین، چون مواجبه یعنی لازم دانستن طرفینی، یعنی معنای مشارکت توشه، یعنی اینطور نباشه که هر دو معامله رو تام و تمام ببینید. وقتی مواجبه اومده معلوم میشه لزوم من الطرفین مورد بحثه، که امام فرمودن اگر لزوم من الطرفین نیست لا بأس بهی، اما اگر لزوم من الطرفین هست مشکل داره. خب اینجا هم که لزوم من الطرفین نیست که، فقط اصیل براش لازمه و الا مالک براش لازم نیست. ولحاصل این ولحاصل دوستان تا فهم آخر صفحه اصل مطالبش تکرار مطالب قبلی است، گرچه بیان رو عوض کرده یه نکات اضافی هم داره، اما اصل مطلبش تکرار اون حرفیست که ما دیروز عرض کردیم. حالا میخونم معلوم میشه. ایشون میفرماد ولحاصل، این حاصل یعنی حاصل جواب ما به ایراد هفتم که روایات باشه، حاصل و نتیجه و جمع‌بندی جواب ما به اون روایات ششگانه ای که در ایراد هفتم ذکر شد اینه، ان دلالت الروایات عموما و خصوصا، دلالت این روایات، چه روایت عام چه روایت خاص، چه روایت عام میشه روایت اول بود، روایات خاصش هم پنج تای بعدی بود، الان نحی علل بی قبل الملک مما لا مساقل انکاره، دلالت این روایات بر نحی از بی قبل از ملک از اون چیزایی است که مجاز نیست انکارش بکنیم. یعنی ما قبول داریم که این روایات میگه قبل از مالک شدن معامله نکن، داره نحی میکنه، اینو قبول داریم. پس یک امر مسلم این شد که نحی روایات برای بیع قبل از ملک مسلم. مطلب دومی که مسلمه چیه؟ و دلالت النهی علی الفساد ایضا مما لم یقع فیها المناقشه فی هذه المساله، دلالت النهی بر فساد هم مناقشه درش نیست. ما قبول داریم نهی اینجا دلالت بر فساد میکنه. دوستان بزرگوار یه لحظه از عبارت دست بکشید، از شما سوال میکنم، آقایونی که اصول فقه رو خوندید، نهی در معاملات موجب فساد هست یا نیست؟ چرا ایشون میگه موجب فساده؟ اصول فقه چی میگفت؟ آماری کلا. ببینید آقا، نهی در معاملات رو آقایون موجب فساد نمیدونن. ایشون که میگه دلالت نهی بر فساد در اینجا قابل انکار نیست، دلالت میکنه، میدونید چرا میگه؟ مرحوم مظفر هم در اصول فقه آورده بود، آخر جلد اول رو ببینی تو بحث نهی از معاملات، ایشون میگه نهی از معاملات یه وقت هست برای ارشاد به فساد و بطلانه، اینجا که اصلا محل بحث نیست، از محل بحثمون خارجه. نهی در معامله اگر برای ارشاد به فساد و بطلان باشه، دلالتش بر عرض کنم بطلان و فساد قطعیست، هیچ محل بحث هیچ کس نیست. اما اگر ارشادی نباشد و نهی نهی مولوی باشه، اونجا جا داره که ما این بحث رو بکنیم که نهی مولوی از معامله آیا موجب فساد هم هست یا موجب فساد نیست، که آقایون موجب فساد نمیدونن. درست شد؟ پس اگر ما در مانحنفی میگیم دلالت نهی بر فساد، عرض کنم تو مانحنفی با اینکه معامله است، قطعیه رو این حساب است که ایشون میگه این نهی دلالت، عرض کنم نهی نهیه ارشادی است و ارشاد به فساد و بطلان داره. یعنی وقتی شارع میگه آقا این معامله رو انجام نده، میخواد بگه باطله، فایده نداره انجامم بدی، نمیخواد نهی تکلیفی بکنه، نمیخواد نهی مولوی بکنه که بگه اگر تو این کار انجام بدی که از محرمات الهیه رو انجام دادی، میخواد بگه فایده نداره برای تو این بیرم انجام بدی، اثری نداره، بی اثره، اون اثری که تو میخوای برش مترتب کنی اون اثر مترتب نمیشود. پس چون نهی ارشادیست میگه داله بر فساده. پس ببینید آقا، تو ولحاصل تا حالا دوتا امر مسلم گفتیم، یک این روایات داله بر نهی هست، یعنی میگه نهی میکنه از بیع قبل از ملک، دو این نهی داله بر فساد هم هست، اینا قبول، الا انا نقول. از این الا انا نقول میخواد بگه از اینجا به بعدش من و توستری با هم دیگه بگو اختلاف نظر داریم، الا انا نقول برخلاف توستری، ان المراد به فساد البی، مراد از این روایات از فساد بی عدم و ترتب ما یقصد و منه عرفن من الاثار. میخوایم بگیم آثار مقصوده از بی اینجا بار نمیشه، فی مقابلت صحت التي هي امضاء الشارع لما يقصد عرفا من انشاء البيع، در مقابل اون صحتی که معناش امضاء شارع است نسبت به مقصود عرفی از انشاء بیع. یعنی اگر شارع مقدس میگه آقا من این بیع رو صحیح میدانم، یعنی چی؟ یعنی آثار مقصوده برش باره. اگر شارع میگه این بیع رو صحیح نمیدانم فاسده، یعنی چی؟ یعنی آثار مقصوده برش بار نیست. پس اینجا هم که میگه فاسده، یعنی آثاری که شما توقع داشتی اون آثار بار نمیشه. مثلا لو فرض حکم الشارع به صحت بیع شی، اگر شارع در یه موردی گفت صحیح هست بیع یک چیزی، قبل تملکهی علی الوجه الذی یقصده اهل المعامله، اگر گفت قبل از این که شما مالک بشی به همون وجهی که اهل معامله قصدش میکنن، این معامله صحیحه. مثل چی؟ حالا این کأن دوستان میخواد اون آثار مقصوده رو بگه. مثل این که کأن یترتب علیه بعد البیع النقل والانتقال، یکی از آثار مترتبه بر بیع چیه؟ نقل و انتقاله. و جواز و تصرف البایع فی الثمن، یکی از آثار بیع چیه؟ این است که بایع میتواند در ثمن چیکار کنه؟ تصرف کنه. و جواز و مطالبت المشتری البائعه به تحصیل المبیع من مالکهی و تسلیمه، مشتری میتونه به بایع فضولی بگه برو آقا مبیع رو از مالکش بگیر بخر و به من تحویل بده، یکی از آثار بیعه. و عدم و ببینید هی داره آثار بیع رو براتون میشماره، و عدم و جواز امتناع البایع بعد تحصیلهی ان تسلیمه، بایع نمیتونه وقتی رفت جنس رو از مالک خرید به آقای مشتری تحویل نده. اگر میگفتیم این بیع صحیح معناش اینا بود دیگه. خب ففساد البیع، حالا که شارع میگه این بیع فاسده یعنی چی؟ ففساد البیع به معنا عدم و عدم ترتب جمیع ذالک علیه، معناش این است که این آثار اونجا وجود نداره. ببینید آقا دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید شارع مقدس تو این روایات گفت آقا بیع قبل از ملک چیه؟ باطله. میخوام بگیم اگه میگفت صحیح شما چی میگفتی؟ اگه میگفت صحیح میگفتی نقل و انتقال حاصل شده، بایع میتونه تو ثمن تصرف کنه، مشتری میتونه مبیع رو از بایع طلب بکنه، این آثارش بود دیگه. میگه حالا که فاسده یعنی این آثار بار نمیشه. ففساد البیع به معنا عدم ترتب جمیع ذالک علیه. و هو، این هو ضمیر رو بذارید به عدم ترتب. این عدم ترتب لا ينافي قابلیت العقد للحوق الاجازه من مالکه حين العقد او ممن يملكه بعد العقد، این فساد، این عدم ترتب آثار منافات نداره با این که همین شارعی که میگه این آثار بار نمیشه بگه آقا وقتی تو رفتی جنس رو از مالکش خریدی اومدی اجازه دادی، اشکال دیگه نداره. یا رفتی مالک رو عرض کنم راضیش کردی که خودش بیع رو برای خودش اجازه بده، این مشکلی نداره با این که عرض کنم بگیم بیع اون آثار برش مترتب نمیشه. این عدم ترتب منافات ندارد با قابلیت عقد للحوق الاجازه، که این عقد قابلیت لحوق اجازه رو داشته باشه. حالا یا از مالک حین العقد، مالک حین العقد یعنی از جانب کسی که مالک بوده در زمان عقد اجازه صادر بشه، یا نه اجازه صادر بشه از کسی که مالک میشه بعد از عقد، مثل این که فضولی بره بخره و اجازه بده. ولا یجب علی القول بدلالت النهی علی الفساد. یه لحظه من دقت کنید باز این لا یجب، این پاراگراف آخر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه کسی به ما نگه آقا وقتی خودتون قبول کردید نهی دال بر فساده، یعنی بگید این معامله که علم یکنه، این معامله از ریشه خرابه. ایشون میگه فساد در ما نهنفی به این معنا نیست، به همون معناییست که سابقا گفتیم، یعنی عدم ترتب آثار. ولا یجب، واجب نیست، لازم نیست، علی القول به دلالت نهی علی الفساد، که ما دلالت نهی بر فساد رو در ما نهنفی پذیرفتیم. میگه ما که پذیرفتیم واجب نیست بنابر این قولی که ما پذیرفتیم وقوع المنهی عن لغوًا غیر مؤثرًا اصلًا، این معناش این نیست که این عقد لغو باشه و هیچ اثری نداشته باشه. کما یستفاد، ضمیر یستفاد رو بزنید به همین یک سطر و نیمه عرض کنم سابق، یعنی عرض کنم عدم وجوب. دقت کنید چی عرض میکنم، قبل از لایجب یه پرانتز باز کن، بعد از غیر مؤثرن اصلا پرانتز رو ببن، این فاعل یستفاد رو بزن به همین پرانتز کما یستفاد، و همین مطلب من وجه دلالت نهی علی الفساد، وجه دلالت نهی بر فساد همین معنا رو به ما میفهمونه. فان حاصله، یعنی حاصل ما یستفاد، ضمیر حاصله رو بزن به ما یستفاد، حاصل ما یستفاد از وجه دلالت نهی بر فساد اینه، دعوا دلالت نهی علا ارشاد المخاطب. دوستان بزرگوار اون بالا گفتن نهی نهی ارشادیست و لذا داله بر فساده، اینجا دیگه کلمه ارشاد رو خودش میاره. ادعا حاصل این ما یستفاد اینه که ما ادعا بکنیم دلالت نهی بر ارشاد مخاطب، در واقع نهی داره مخاطب رو ارشاد میکنه و بیان میکنه که ان مقصوده من الفعل المنهی عن، که آقای مخاطب من مقصود شما از این فعل منهی عن و هو الملک و السلطنه من الطرفین، که مقصود شما چیه؟ ملکیت و سلطنت هر دو طرفه، این مقصود لا یترتب علی، مراد از فساد اینه. پس فساد به معنای لغو بودن نیست، فساد به معنای عدم ترتب آثار است. فهو غیر مؤثر فی مقصود المتبایعین، پس در واقع این بیع منهیون ان مؤثر در مقصود متبایعین نیست، باعث ایجاد مقصود متبایعین نمیشه. لانه لغو من جمیع الجهات، مراد از فساد این نیست که این بیع لغو است از جمیع جهات که بعد با اجازه هم قابل تصحیح نباشد. این دوستان تا اینجا فهمم به نظر میرسه اشاره به دقته. حالا تا بعد ببینیم تو اللهم لا یقال چی میگه، بگید آقا. کسی سوال داره؟ خب دوستان بزرگوار، تا حالا شیخ انصاری در مقابل تستری بود یا کنارش؟ در مقابلش بود دیگه، تا حالا اینجوری بود. از این به بعد مرحوم شیخ انصاری میخواد با تستری رفیق شه، میخواد کنار تستری بایسته به جای اینکه در مقابلش بایسته. چی میگه جناب شیخ انصاری که میشه رفیق تستری؟ آخه اگه بشه رفیق تستری میدونی معناش چیه؟ معنای رفیق شدن با تستری اینه که ما بیع فضولی ثم اشتراه من المالک و اجازه رو چی بدونیم؟ باطل بدونیم. آ این تو ذهن مبارکتون باشه. خب ایشون چی میگه که میشه رفیق تستری؟ ایشون با اللهم الا ان یقال میخواد بگه یه مشکل داریم ما اینجا، یعنی ما تا به حال سفت و سخت معتقد بودیم که این روایات داله بر فساد، داله بر بطلان کلی نیست، اما الان میخوام بگیم یه مشکلی اینجا وجود داره که ناچاریم قائل بشیم به فساد کلی، بگیم حتی اگر آقای فضولی بره جنس رو از مالک بخره و اجازه بده بازم فایده نداره. چطور یه همچه حرفی رو بزنیم؟ به چه دلیلی همچه حرفی رو بزنیم؟ ایشون میفهمد اگر یه کسی همچی اشکالی به ما بکنه ها، ما جواب نداریم براش بدیم. چی بگه؟ اشکالش چیه که ما جواب نداریم براش؟ به ما بگه آقای شیخ انصاری اگر شارع مقدس، اگر این روایات میخواست بگه آقا این بی کلن باطل نیست، آثار مترتب نیست و الا با اجازه قابل تصحیحه، خب باید یه قیدی می آورد. ببینید اون شارعی که به ما میگه لا تبع ما لیس اندک، لا تبع مال الغیر، نمیگه لا تبع مال الغیر الا ما اجازه بعدی ها، قید نمیاره، میگه چی؟ میگه لا تبع مال الغیر. ایشون میفرماد ظاهر یه همچی عبارتی این است که این بی کلن باطله و الا شارعی که میخواد بگه آقا این بی با اجازه بعدی مالک صحیحه، یعنی اگر این آقای فضولی اینو فروخ، مال غیر رو فروخ، بعد رفت خرید و اجازه داد، این بی میتونه صحیح باشه. خب شارع نباید بگه لا تبع مال الغیر، باید بگه تو میتونی مال غیر رو بفروشی به شرطی که بعدن بخری و اجازه بدی. کلا نباید بگه لا تبع مال الغیر، باید بگه لا تبع مال الغیر الا مع الاجازه، مگر اینکه بتونی بخری و اجازش رو بدیم. این که این روایات ازش استظهار شد که امام علیه السلام میخواد بفرماید که لا تبع مال الغیر، این از مجموع همه روایات در میومد بدون این قید الا مع الاجازه، ایشون میفرماید این معناش این است که امام علیه السلام انگار میخواد بگه کل بی باطله، یعنی این بی حتی با اجازه بعدی هم بگید صحیح نیست، به درد نمیخوره، اجازه بعدی هم نمیتونه اونو تصحیحش بکنه. فقط ممکنه یک کسی بگه آقا شاره اگر قید رو نیاورده، میدونی چرا قید رو نیاورده؟ چون میدونسته که اینها بنا ندارن به این قید عمل کنن، بنا ندارن برن از مالک اجازه بگیرن. یعنی اینا چون متعامل، این در واقع بایع فضولی و مشتری وقتی معامله میکردن و میخواستن معامله رو تمام شده ببینن، نه اینکه معامله رو متوقفش کنن بر اجازه بعدی مالک آینده. چون اینا میخواستن معامله رو تمام شده ببینن، مو همین حساب شارع مقدس وقتی گفت لا تبع مال الغیر، قید اجازه رو نیاورد. یه وقت هست شما میخوای معامله کنی، بعدم میخوای بری از آقای مالک بخری و اجازه بدی. خب اینجا شارع مقدس وقتی میگه لا تبع مال الغیر، باید اون قیدو بیاره، بگه لا تبع مال الغیر الا مع الاجازه. اما شما اگر از ابتدا وقتی خواستی با آقای مشتری معامله کنیم، نظر شما و مشتری این بود که این بیع رو بدون اجازه بعدی تمام شده ببینید، یعنی بیع رو کامل ببینید. خب به یه همچه آدمی اگر شارع مقدس بگه لا تبع مال الغیر، قید الا مع الاجازه رو نیاره، اشکال نداره. اینجوری خواسته این مشکل رو چکار کنه؟ دفع کنه. شیخ انصاری میگه گرچه این شما رفیق ما هستی، خواستی به ما کمک کنی، اما این حرفت حرف درستی نیست. چرا؟ چون شارع مقدس حتی برای کسی که بنای اجازه گرفتن نداره، حتی برای کسی که معامله رو میخواد تمام شده ببینه، شارع نباید اگر واقعا با اجازه قابل تصحیح کلن بگه لا تبع مال الغیر، بازم باید قید رو بیاره، بازم باید اون قید رو بیاره. این که بناء بایع و مشتری بر این است که اجازه رو نیاز نمیبینن، این دلیل نمیشه برای اینکه شارع هم کلامش رو مطلق بیاره. شارع وقتی میگه لا تبع مال الغیر، استفاده ای که من ازش میکنم، من مخاطب، حتی همون مخاطبی که این نظر رو داره، تو بیهای بعدیش ممکنه بگه شارع که نگو الا مع الاجازه، کلن این بیه رو باطل میدونه. لذا چون یه همچی استظهاری از این عبارت میشود، این قید رو نیاز داشت، و چون شارع این قید رو نیاورده، ما از این لا تبع مال الغیر استفاده بطلان کلی میکنه. ولذا دوستان مرحوم شیخ انصاری جمع‌بندیش تو این قسمت این میشه که این بیع با توجه به این روایات باطل، حتی اگر مالک بعدن اجازه بده. نخیر ربطی نداره بود. اگر دقت کنید، اگر ما میگیم خود مالک اگر اجازه بده صحیحه، به خاطر اون ادله ایست که برای صحت بیع فضولی داشتیم. ما اگر این روایات رو میگیم دلالت بر بطلان میکنه، از شما سوال میکنم اون روایات دلالت بر چی داشت؟ 5 تا روایت خاص میگفت تو بری بفروشی، بعد بری همین مال رو از مالکش بخری و بیاری تحویل بدی، اینو داره میگه باطله. و لا تبع ما لیس عندک هم حمله بر همین 5 تا روایت خاص میشه. چرا لا تبع ما لیس عندک دلالت بر بطلان فضولی به طور کلی نمیکنه؟ اینو ما قبلا بحث کردیم تو اون 50 صفحه‌ای که نخوندید. ایشون وقتی ادله بیع فضولی، صحت بیع فضولی رو میاره، ادله بطلان رو هم میاره، بعد میگه یکی از ادله‌ای که برای بطلان آقایون نقل کردن چیه؟ همین لا تبع ما لیس عندک. همونجا هم اینو خواهد گفت، ما بعدن هم خواهیم گفت که لا تبع ما لیس عندک میخواد بگه آقای فضولی تو حق نداری این بیع رو برای خودت انجام بدی، بعد بری از مالک بخری و به این آقا تحویلش بدی. لذا لا تبع ما لیس عندک اصل بیع فضولی رو زیر سوال نمیبره. نگاه کنید عبارت رو، بذارید تمامش کنم، عذرخواهی میکنم. اللهم الا ان یقال، عرض کردم اللهم الا ان یقال، از این به بعد آقای شیخ انصاری میخواد با توستری بگو رفیق بشه، میخواد کنارش وایسته، دیگه در مقابلش نیست. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه اینطوری گفته بشه ان، دقت کنید، این ان اسمش همین عدم ترتبه، اما خبرش لا یقتضی 3 سطر بعده. ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین على عقد بمجرد انشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الامور اللاحقه كالقبض في الهبه ونحوها والاجازه في الفضولي لا يقتضي. تا اینجا باید با یه نفس بخونی چون خبرش لایقتضیه دیگه. میگه عدم ترتب همه مقاصد متعاقدین. دوستان مقاصد متعاقدین یعنی چی؟ یعنی آثار مورد نظر از عقد. وقتی میگیم مقاصد متعاقدین اون آثار بار نمیشه. بار نمیشه بر چی؟ علا عقدن به مجرد انشائهی، یعنی به مجرد انشاء این عقد توسط فضولی اون آثار بار نمیشه. مع وقوع مدلول ذلک العقد فی نظر الشارع، با اینکه اصل عقد چیه در نظر شارع؟ صحیحه، واقع شده، البته مقیدن به انضمام بعض امور لاحقه. آقا بعض امور لاحقه‌ای که بعداً باید منظم بشه چیه؟ مثلا قبض در هبه یا مانند این، یا اجازه در فضولی. این ولی اجازه در فضولی محل بحث ماست، یعنی اگر بخوام تو ما نهنفی یک امر منظم شده یه بعدی رو مثال بزنیم، اجازه در فضولی است. قبض فل هبه یه مثال دیگه است. مثل این که میدونید چون توی هبه تا قبل از این که هبه قبض بشه معامله تمام شده نیست، باید قبض اتفاق بیفته تا معامله تمام شده باشه. در ما نهنفی هم همینجوره، بایع فضولی بیعش تمام شده نیست تا کی؟ تا وقتی که بره بخره و اجازه بده. لذا اجازه در ما نهنفی حکم چی رو پیدا میکنه؟ قبض در هبه رو پیدا میکنه. پس عدم ترتب جمیع مقاصد متعاقدین بر عقد لا یقتضی نهی عنها به قول مطلق. این که آثار بار نمیشه معناش این نیست که من شارع وقتی میخوام نهی کنم چجوری نهی کنم؟ به قول مطلق نهی کنم. دوستان بزرگوار به قول مطلق یعنی چی؟ یعنی بدون قید الا مع الاجازه نهی کنم، بگم آقا لا تبع مال الغیر. ایشون میفرماد خب این عدم ترتب آثار معناش این نیست که شارع بتواند اینجوری نهی بکنه. از دوستان دلیل لایقتضی است. از معنا صحت المعامله شرعن، معنای صحت معامله شرعن چیه که ما بتونیم بطلان رو از توش در بیاریم؟ معنای صحت معامله شرعن اینه ان یترتب علیها شرعن المدلول المقصود من انشائهی ولو مع شرط لاحق. یعنی میخواد بگه اگر با شرط لاحق هم این بیت صحیح باشه باز اسم صحت رو میشه گذاشت، نباید نهی مطلق اتفاق توش بیفته. این تا اینجا. و عدم و بناء المتعاملین کنارش دوستان دقت کنید، آقا این عدم و بناء المتعاملین جواب یک سوال مقدره. سوال مقدرشو میگم بنویس آقا، سوال مقدر رو بنویس. سوال مقدری که این عدم و بناء المتعاملین جوابشه اینه، اگر شارع نهی مطلق فرموده به این دلیل است، اگر شارع نهی مطلق فرموده به این دلیل است که بناء طرفین عقد، به این دلیل است که بناء طرفین عقد بر عدم مراعات شرط اجازه بوده است. ببینید آقا سوال مقدر اینه، میگه آقا ما معتقدیم اگر شارع مقدس اینجا مطلق آورده دلیلش این بوده که اینا بنا نداشتن به این شرط عمل کنن، حالا که اینا بنا نداشتن به شرط عمل کنن شارع مطلق فرموده. ایشون جواب میده میگه و عدم و بناء المتعاملین علی مراعات ذلک الشرط، این که متعاملین یعنی فضولی و مشتری بنا نداشتن که این شرط اجازه رو مراعاتش بکنن، این لا یوجب النهی عنه الا مقیدا به تجرده عن لحوق ذلک الشرط، یعنی این موجب نمیشه نهی از این بی اتفاق بیفته به طور مطلق، بلکه بازم باید شارع نهی میکرد از این معامله مقیدا به تجرده عن لحوق ذلک الشرط، یعنی باز باید میگفت لا تبع مال الغیر الا مع الاجازه، بازم باید قید الا مع الاجازه رو میآورد. فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع، این که اینها دوستان بزرگوار این فقصدهم به بعد، حواست به من چی عرض میکنم یا نه، این فقصدهم به بعد همون عرض کنم معنای عدم بنا بر مراعاته، یعنی چجوری اینا بنا بر مراعات نداشتن؟ به این صورت که اینا قصد داشتن ترتب بکنن ملک را، ملک منجز را بر بیع قبل از تملک، به حیث یسلمون از ثمن و یطالبون المبیع. یعنی بایع فضولی و مشتری وقتی معامله میکردن قصد اولیه‌شون چی بود؟ اینکه دیگه منتظر اجازه بعدی نشن، معامله رو تمام شده ببینن. خب این معلوم میشه بنا نداشتم که به اون شرط عمل بکنن. ایشون میفرماد این قصد لا یوجب الحکم علیه بالفساد مطلقا، موجب نمیشه که شارع حکم به فساد بکنه به طور مطلق، یعنی نباید این کارو میکرد. و حالا که به طور مطلق حکم به فساد کرده، معلوم میشه دلالت بر بطلان از ریشه میکنه. فل انصاف ان ظاهر النهی فی تلک الروایات هو عدم وقوع البیع قبل التملک للبایع. پس انصاف، این انصاف میخواد رفیق عرض کنم خدمت شما جناب تستری بشه. میگه انصاف اینه که حرف تستری درسته، که ظاهر نهی در این روایات عدم وقوع بیع از قبل از تملک بایع و عدم ترتب اثر الانشاء المقصود منه علیه مطلقا حتی مع الاجازه، یعنی نمیتونه اثر انشاء مقصود بر این اتفاق بیفته مطلقا. مطلقا یعنی خودش معنا کرده دیگه، حتی مع الاجازه. یه نقطه بگذارید، دو خط بعدی مطلبی داره، فردا براتون عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اشتباه گفتم، همیشه اینجوری نیست، شاید خیلی وقتا اینجوری باشه اما همیشه اینجوری نیست. قرائن بعدی نشون میده این حرف رو ایشون پذیرفته. من کارتون برم اینجا.